دایره مینا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، آرزومند موفقیت ها و شادکامی های شما عزیزان هستم و برنامه دیگر از سلسله برنامه های دایره مینا رو خدمت شما خواهم بود. در برنامه گذشته سعی کردیم تکایایی از تکیه های شهر تفرش رو معرفی کنیم و به زوایای از ویژگی‌های هنری، معماری و موقعیت بنا اشاره داشته باشیم. سه مورد دیگر از تکیه‌ها یا حسینیه‌های شهر تفرش رو در این برنامه خدمت شما ارائه خواهم داد. یکی از اونها تکیه محله بالا یا محله بالا است. این تکیه که در جریان خیابانکشی سال 1337 شمسی ویران شده، جای خودش رو به میدانگاهی کوچک داده. در گذشته در راست بازار ترخوران در شهر تفرش قرار داشته و در عصر قاجار توسط شخصی به نام میرزا اسدالله وزیر بنیان گذاشته شده. تکیه محل بالا دارای نقشه مستطیلی شکل، ساختمانی دو طبقه، حجره شاهنشین و نیز حجره هایی در دو طبقه بوده است. دو دهنه این تکیه به بازار و یک دهنه اون به گذرگاه عمومی باز می شده که البته عرض کردم فضای کوچکتری از این تکیه به عنوان میدانگاه امروز قرار داره. تکیه محله پایین، این بنا امروزه جای خودش رو به بنای کاملا جدیدی داده است. در کنار مجموعه مشتمل بر مسجد و حمام و قنات و نیز چنار کهن و عظیمی که در محله پایین ترخوران قرار داشت و از قدیمی ترین تکایای تفرش و آثار دوره قاجاریه به شمار می رفت، این هم متاسفانه بخش عظیمیش در خیابان کشی های سال 1337 از بین رفته و البته بخشی جدید در سالهای اخیر به نام تکیه محله پایین عنوان پیدا کرد. تکیه قدیمی دارای نقشه مستطیلی شکل، ساختمان دو طبقه، حجره شاهنشین، غرفه هایی در دو طبقه با پوشش های مسطح چوبی بوده است. صحن تکیه روباز بوده و در موقع عزاداری چادری یا خیمه‌ای بر روی اون می کشیدند. از دیگر تکایای شهر تفرش تکیه میانده. این تکیه در محله میانده تفرش واقع شده و به روایتی در اواخر دوران قاجاریه و توسط شخصی به نام یا مشهور به حکیم باشی و با کمک افراد خیر دیگری ساخته شده. البته بعدها تعمیرات و ترمیم‌های مختلفی رو تکیه میانده تفرش به خودش دیده است. بنا دارای طرحی مستطیلی شکل، ساختمانی دو طبقه از خشت و آجر، شاهنشین و حجره‌هایی در دو طبقه می باشد. پوشش بنا شیروانی با استفاده از تیر و تخته و اندود کاهگل بوده که بعدها ورقه های فلزی جایگزین اندود کاه و گل شده است. تکیه میانده تفرش به همراه حمام، چنارهای کهن، قنات و چند باب مغازه در مرکز بافت قدیمی و تاریخی محله قرار گرفته و در مسیر گذرگاه عمومی نداره. به هر حال سعیمون این بود که شهر تفرش با اون پیشینه ارزشمند و تکایاش رو در این برنامه ها معرفی کرده باشیم. آرزو میکنم همواره شاد و تندرست باشید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده. حکمت 67 نهج البلاغه درباره بخشندگی، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: لا تستحی من اعطاء القلیل فان الحرمان اقل من. از بخشیدن اندک خجالت نکش و حیا نکن، چرا که محروم ساختن از همون هم کمتره. بعضی ها از کمک های مالی اندک چشم می پوشند و موفق به انفاق های بزرگ هم نمی شند و این یک محرومیت هم برای خودشون هم برای دیگران. کم دادن بهتر از هیچ ندادنه. چه بسا انفاق های جزئی و کمک های اندک که جمع میشه و مشکلی رو از کسی برطرف می کنه. پس با این بهانه که این کمک ناچیز و کم هست، خودمون رو از ثواب بخشش محروم نکنیم. خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
از افتا نداری بربادم
زلف برباد منه
زلف برباد منه تا نداری بربادم
ناز من یاد مکن ناز من یاد مکن
ناز من یاد مکن تا نکنی بنیادم می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
می مخور با همه کس
می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
سر مکش تا نکشد
سر به فلک فریادم زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم تره را تاب مده تا ندهی بر بادم خاک در آصف نرسد فریادم تا به خاک در آصف نرسد فریادم از جور تو هاشا که بگرداند حافظ از جور تو هاشا که بگرداند من از آن روز که در بند تو هم آزادم من از آن روز که در بند تو هم آزادم
در بند تازم
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
یادمان خاک پاک زرخیز استان قزوین، پرورشگاه تاریخ سازان و تاریخ آفرینان بزرگ، رویشگاه فرهنگ و تمدن، جلوه‌گاه هنر و معماری و موزه بزرگ یادمان‌های با شکوه ایران زمین است. در هر کران استان قزوین، هر یادمانی شکوه فرهنگ، هنر و استواری یک ملت را نمایشگر است. در شمار این دست آثار باید به کاروانسرای با شکوه صفوی قزوین اشاره کرد. یادمان، استان قزوین، کاروانسرای صفوی قزوین، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در این گمانی نیست که گنجینه پهندشت استان قزوین یکی از کهن میراث‌دارهای در حقیقت مواریث گرانبهای روزگار صفوی است. عصر صفوی، نام صفویان با نام قزوین به دلایل سیاسی و تاریخی در هم تنیده شده و بسیار طبیعی است که دشت قزوین، استان قزوین میراث‌دار یادمان‌های مربوط به روزگار صفوی باشد. در شمار این دست از یادمان‌ها باید به دست یادمان‌های کاروانسرا و همچنین پلها و دیگر آثاری که از این دودمان برای ما بر جای مانده اشاره بکنیم که کاروانسرای صفوی قزوین در میان راه قزوین به سمت ساوه، جدیداً بوئین زهرا، مسیر نو، در حقیقت در شماره یکی از مهمترین یادمانهایی است که امروز در جلوی چشم کسانی است که از این مسیر حرکت میکنند. یکی از بخشهای خیلی مهم و بر جای مانده از یادمان کاروانسرای صفوی قزوین بخش داخلی یا اندرونی یا حیات داخلی این یادمان کاروانسراست.
Thank you.
حیات داخلی یادمان کاروانسرای صفوی از یک طرح، از یک نقشه مستطیل شکلی بهره میبره و ما این نقشه مستطیل شکل گاهی نقشه های چارگوش را در قالب یادمان های روزگاران اسلامی میبینیم. طبیعی است که این یادمان از طرح نخست، یعنی مستطیل شکل بهره میبره، دارای طول بیش از 50 و عرض بیش از 42 متر هست. به طور کلی یادمان هایی که در 4 جانب این یادمان کاروانسرا واقع شدند یا ساخته شدند از یک طرح کامل قرینه سازی تبعیت می کنند. خیلی معمار یا معماران سعی کردند که این یادمان ها را به یک شکل همگون و همسان در اینجا ایجاد بکنند، به طوری که در میان هر کدام از این جهات چهارگانه قوس های خیلی مرتفعی هم دیده میشه.
از شمار مهمترین بخش‌های کاروانسرای صفوی باید به ورودی کاروانسرا اشاره کرد. داخل کاروانسرا دارای حیاتی با نقشه مستطیل شکل است. یادمان‌های 4 جانب کاروانسرا از طرح قرینه سازی کامل بهره می‌برند.
به طور کلی و به ویژه در قسمت جنوبی هست که یک سردر ورودی و در 3 سوی دیگر در این حیات داخلی ما شاهد یک ایوانهای خیلی بزرگ با شکوهی هستیم که تقریبا به مسجدهای 4 ایوانی به اصطلاح در معماری بسیار همانند و شبیه میشه. در هر سمت ایوانی که شمالی هست 5 تاقنما و در دو طرف ایوانهای نمای غربی و شرقی نیز حدود 6 تاقنما دیده میشه. به طور کلی این تاقنماها به قسمت پشت هیچ راهی ندارن و تنها از 4 تاقنمایی که در 4 گوشه در حقیقت این یادمان واقع شده است که به دالانی که در پشت غرفه ها هست امکان دسترسی وجود داره. دالان که سراسری هست پشت نماهای شمالی غربی و شرقی بیش از 3 متر عرض داره و در دیوار غربی هم، دالان غربی هم و دیوار شرقی، دالان شرقی هم یک غرفه هایی که هم عرض هستند کاملا به چشم میخوره. سکوهایی که اصطلاحا با اونها سکوداری میگوییم دارای عمق بیش از 1 متر در این بخش ایجاد شده و عمق تاقنماهای سکودار که در قسمت نمای شمالی هستند بیش از 2 متر به چشم میاد.
یادمان کاروانسرای صفوی قزوین با آجر ساخته شده و تنها در نمای داخل حیاط از سنگ استفاده گردیده. در طول دیوارهای خارجی شرقی و غربی از برج‌گونه هایی که نقشه نگاه دارنده دارند استفاده شده است. یادمان پهندشت قزوین، کاروانسرای صفوی قزوین، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در یادمان کاروانسرای صفوی قزوین وضعیت یادمانهای به اسلام ملحق به دو طرف درب ورودی هم بسیار خاص هستند و با سه جانب دیگر کاملا متفاوتند، به طوری که در هر طرف این سردر در حقیقت ما شاهد 5 تا ایوان هستیم که هم عرض هستند. عمق غرفه های سه جانبشون باز بسیار قابل توجه است و همچنین در اینجا یک اتاقی در این بخش دیده میشه که بیش از 4 متر در حقیقت طولش گزارش شده. یکی از ویژگی های مهم یادمان کاروانسرای صفوی قزوین این هست که تقریبا این یادمان کاروانسرا تماما با آجر ساخته شده و تنها در نمای حیات داخلیش هست که از سنگ یا یک رج سنگ اون هم در پی بناش استفاده شده. به طور کلی در داخل دالان شمالی دیوار و در پشت غرفه هایی که نماهای بنا هستن تا ارتفاع بیش از 1 متر به شیوه خیلی خاص کار شده که نوعی در حقیقت اصطلاحاً صندوق چینی توپر هست، با کمک آجر و سنگ های طبیعی صورت گرفته. به طور کلی یادمان کاروانسرای صفوی قزوین در شمار یادمان کاروانسراهای بسیار مهم در بین کاروانسراهایی است که در ایران میشناسیم، در شمار کاروانسراهای بسیار مهمی است که از روزگار صفوی برای ما بر جای مانده. در طول دیوارهای خارجی سمت شرق و غرب این کاروانسرا هم یک سری نگاه دارنده هایی هست که به شکل برج هستند، در نبش واقع شدن که هم نقش در حقیقت نگهبانی هم نقش حمایت از دیوارها را به لحاظ معماری بر دوش دارند.
کاروانسرای قزوین، بزرگ گنجینه آجری صفوی.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ.